صفحه 457 همه سر و صداها را خودش تنهایی در می آورد. همینطور می رفت تا موقعی که کل بالون پهن بشود روی زمین. خیلی طول می کشید. هنوز جلوی چشمم است که چطور قبل از وایستادن سرعت می گرفت. با کت زخیم و کلاه پاناماش واقعا نمایش باشکوهی بود. تعریف از خود نباشد، چسب و رفویی که می کردم کم و بیش دوام می آورد. کاری نبود که خودش بتواند بکند. کم صبر بود. می زد و همه کارها را خراب می کرد. خلاصه آن تعمیرات هر روزه برای خودش هنری بود، اما با همه کلک هایی که می زدم و همه مهارتی که به خرج می دادم اغلب از آن پوشش صاحب مرده به تنگ می آمدم. چون دیگر بیشتر از آنجا نداشت. 16 سال بود که توی هر شرطی در آب و هوا و طوفان و کولاکی رفته بود هوا. دیگر فقط به همون رفوها و وصل پینه ها بند بود. با هر باد کردنی وضعش درام می شد. از آن هم بدتر پایین آمدن و روی زمین کشیدنش بود. وقتی که کل یک باریکه را کم می آورد می رفتم سراغ ارشمیدس و یک خورده از پوستش می کندم. از او دیگر چیزی نمانده بود غیر از یک تله تکه تکه پارپوره فلهی ته یک اشکاف توی زیرزمین. بالون اولهای کار کورسیال بود. یک بالون بسته یک دست قرمز، یک بادکنک عظیم کاوچویی. 20 سال خدمت کرده بود. برای چسباندن تکه ها واقعا زحمت می کشیدم. بی نهایت دقت می کردم. نتیجهش عجیب می شد. وقتی دلاور با صدای ول کنید شروع می کرد، از روی سر جمعیت بالا رفتم، وصله ها را یک به یک می شناختم. می دیدمشان که باد می کردن و چروک می شدن. هیچ برام خنده نداشت. آخر دوندگی ها و مقدمات کار هم بود. بالون هوا کردن کار ساده حاضر آمادهی نبود. اشتباه نشود. از ماها و ماها قبل باید تدارکش را می دیدی. کارهای خوردریزش را می کردی. درباره‌اش بحث می کردی. باید با اعلامیه و عکس به همه خبر می دیدی. سر تا سر فرانسه آگهی پخش می کردی. باید می رفتی سراغ همه چهره‌های متشخص. صابون کمیته های برگزاری را که همشه به شدت خسیس بودن به تنت می مالیدی. صفحه 458 گذشته از نوشته های مختره ها برای دلاور هم خروار خروار نامه دریافت می کردیم. از کورسیال مکاتبه رسمی را یاد گرفته بودم. کارم خیلی بد نبود. خیلی غلط نمی نوشتم. یک کاغذ مخصوص داشتم برای انجام مذاکرات با یک سر کاغذ با سلیقه دوستداران بالون آزاد شعبه پاریس. همین که زمستان تمام شد شروع می‌کردیم به سر و کله زدن با شهرداری‌ها. برنامه‌های فصل را باید بهار تنظیم می‌کردیم. مبنای این بود که ماها همه یک شنبه‌ها همان را تا چند روز قبل از عید توسنت یعنی اول نوامبر پر کرده باشیم. همه رئیس‌های کمیته‌ها را تلفن پیچ می‌کردیم. این کار هم می‌افتاد گردن من. من باید می‌رفتم تلفن‌خانه. توی ساعت‌های شلوغی می‌رفتم، سعی می‌کردم نسولفیده در بروم. دمه در یخم را می‌گرفتم. برای شرکت در همه نمایشگاه‌ها و بازارهای دوره گرد همایی‌ها و جشن‌ها در سرتاسر فرانسه اعلام آمادگی می‌کردیم. بزرگ و کوچک نداشت. همه جا به درد می‌خورد و حاضر بودیم برویم. با این همه طبعاً سعی می‌کردیم از منطقه سن اواز، نپاریس و دیگر در نهایتش از سن و مارن دورتر نرویم. حمل و نقل دم و دستگاه‌هایمان کمرشکن بود. کیسه و سیلندرهای گاز و وسایل آتش‌خال‌های عجیب غریبمان برای اینکه کل عملیات صرف کند لازم بود که شب برگردیم پال روایات و گرنه ضرر هم میکنیم. کورسیال یک صورت هزینه میداد که واقعا تا آخرین پولش حساب شده بود. خیلی ارزان و منصفانه. 220 فرانک گاز برای پر کردن بالون و 2 فرانک برای هر کفتری که پر میدادیم. ارتفاعش را توی قرارداد نمی آوردیم. معروفترین رقیب من شاید رقیب مستقیم من سروان گید روزیه بود. خیلی بالاتر از ما قیمت میداد. با بالانش که اسمش بیباک بود. کارهای خطرناک میکرد. با اسب سوار میشد. صفحه 459 آن بالا هم همینطور روی زین اسب میمان. 400 متری تزمینی. قیمتش 525 فرانک بود و برگشتش هم پای شهرداری. اما کسی که از او و اسبش هم بیشتر دوکان ما را تخته میکرد ایتالیایی و دخترش بود. کالاگونی و پتیتا همه جا بودن. برنامهشان به خصوص شهرهایی که پادگان داشت خیلی گل میکرد. قیمتشان خیلی گران بود و توی هوا 1000 جور بازی در میآوردن. بعدش دسته گل و چتر کوچک و روبان رنگی هم میریختن پایین. از 620 متری 835 فرانک پول میخواستن. با یک قرارداد برای 2 فصل واقعا جا برای کسی دیگری نمیگذاشتن. کار کورسیا شهرتش اصلا توی زمینه شعبده و نمایش محیرالعقول نبود. نه حتی درست برعکس. کارش مشخصا علمی بود. نمایش مفید، توضیح پرواز، لذت بحث‌های مقدماتی، آخرش هم برنامه قشنگ پر پردادن کفترها. خودش این را اول به عنوان مقدمه به اطلاع همه میرسان. آقایان خانم ها، این که من در این سن هنوز سوار بالا میشوم برای خودنمایی نیست. باور کنید برای جلب توجه جمعیت نیست. ببینید روی سینه‌ام را پر است از معروف ترین مدال ها، نشان های لیاقت و شهامتی که به کمتر کسی میدهم و مایه قبطه همه. خانم ها و آقایان، بالون سواری من برای آموزش خانواده هاست، چیزی که در همه زندگی هدف من بوده. همه چیز در خدمت تربیت توده ها. قصد ما به هیچ وجه برانگیختن علایق بیمارگونه و غرایز ساده زیستی و عواطف انحراف آمیز نیست. مخاطب من فقط هوشمندی است، فقط هوشمندی. اغلب بهم یادآوری کرد که فردیناند همیشه یادت باشد که بالا رفتن ها یه ما باید به هر قیمتی ویژگی خودش را حفظ کند. نشان خاص ژنیترون هیچ وقت نباید به حد شوخی و مسخره بازی سقوط کنند یا بند بازی و پشتک و روی بی کله. نه نه نه، ما باید در حیطه و حال و هوای علم فیزیک باقی بمانیم. البته باید برنامه‌مان سرگرم کننده باشد، نباید این را فراموش کرد. به همین خاطر به ما پول می‌دهند و درست هم هست. صفحه 460. اما بهترین است که در صورت امکان برنامه ما برای اینکه مردمان نزد و مخت انگیزه دستیابی به برداشت های دقیق و شناخت های واقعی بشود. بله، بالا بردن بالون البته، اما همینطور بالا بردن سطح فکر این مردمان جاهل که میبینی با دهنهای باز دوره ما کردن. آه، کار پیچیده است فردینام. محال بود که قبل از بلند شدن از زمین با یک سخنرانی خودمانی همه جزئیات و اصول مبحث تعلیق در هوا را برای جمعیت توضیح ندهد. برای اینکه بهتر به همه مسلط بشد میرفت روی لبه باریکه محفظه بالون میستاد. با سینه پوشیده از مدال و نشان، کت و کلاه پاناما و سراستین آهاری، یک بازوش لای تناب ها، نوبت به نوبت همه سوپاپ ها و پیستون ها تناب فرمان و درجه ها را نشان میداد و قوانین استقل و وزن های تعادل را تشریح میگد. بعد به اختصای مضمون به زمینه های دیگر گریز میزد و درباره هواشناسی، سراب، باد و گردباد، آسمان ریسمان میبافت، سیارات و آرایش ستاره ها در آسمان میپرداخت. همه چیز برایش جالب بود. اکلیل، جوزا، زحل، مشتری، سماکرامه، ماه، پستی بلندی هاش، اندازه همه را دقیق می گفت. درباره مریخ گفتنی ها داشت، خوب می شناختش، توی سیارات سوگلیش بود. همه مسیرها، همه اشکال سیارات و حرکاتشان را با جزئیات تعریف می کرد. از گیاهی سطحشان طوری حرف می زد که انگار روشون آبتنی کرده بود. به خیلی از ستاره ها می گفت تو، برنامهش خیلی گل می کرد. در حالی که او آنطور معلق در هوا برای جمعیت مات و محبوس سخنرانیش را می کرد، من یک کمی مشغول کاسبی می شدم. برای خودش اضافه درآمدی بود. از آن فرصت شروع هیجان جمعیت استفاده می کردم. راه می افتم وسط ردیپا. 12 شماره ژنیترون را ارائه می کردم به قیمت 2 سو. مجله های برگشتی، جزوه های امضا شده، مدال های یاد بود با نقش بالون بعدش. برای آنهایی که به نظر من از بقیه هیستر می آمدن، آنجایی که فشردگی جمعیت از بمال به مال خبر می داد، صفحه 461 مجموعه‌ای داشتم از تصویرهای جالب و بامزه، شکل‌های متحرک روی تل. به ندرت پیش می‌آمد که همه‌شان را آب نکنم. در مجموع با یک کمی شانس 25 فرانک گیر می‌آمد که آن زمان‌ها کم پولی نبود. همین که جنسام تمی کشید و پول‌ها را جمع می‌کردم، اشاره می‌کردم به استاد. آن وقت یک دفعه ترمز می‌کرد، دیگر چیزی نمی‌گفت، می‌رفت توی سبد. پاناماش را صاف و صوف می‌کرد، همه تناب‌ها و گیره‌ها را می‌بست. آخرین گیره تناب فرمان را باز میکرد و بالون آهسته آهسته تکان میخورد. فقط بند نهایی دست من بود. من بودم که داد میزدم ول کنید. کورسیال یک ضربه شیپور میزد و دلاور با دنباله آویزانش میرفت هوا. هیچ وقت ندیدم راست برود بالا. از همان اولش لخت بود. به چندین دلیل در باد کردنش بی نهایت احتیاط میکردیم. این بود که کج و کله میرفت هوا. بالای بام ها تلو تلو میخورد و تکان تکانهاش به یک دلقک خیکی با لباس رنگارنگی شبیه بود. در انتظار یک ضربه باد آن بالا شلشلی پرسه می‌زد. فقط توی باد شق و رق می‌شد. قیافه نظر یک ژوپون کهنه را داشت روی بند رخت. گروگورترین دواتی ها هم این را می‌فهمیدند. همه با دیدن کجکلگیش بالای بام ها خنده‌شان می‌گرفت. من خیلی کمتر. من آخرین گیر و پارگی شومش را پیش‌بینی می‌کردم. سقوط مرگ‌آلود. نهایی از پایین هی برای کرسیال سر دست تکان میدادم. با اشاره میگفتم که کیسایشان را زودتر بیاندازد پایین. هیچ وقت عجله نمیکرد. میترسید زیادی برود بالا، که ترس بیموردی بود. با اون وضعی که بالا دوچارش بود اصلا امکان دور رفتنش وجود نداشت. اما چیزی که من ازش میترسیدم این بود که بیفتد وسط منطقه مسکونی. این خطر همیشه بغل گوش ما بود و کلک من را میکند. کافی بود بخورد به مدرسه یا خروس بالای برج کلیسا را بکند و ببرد گیر کند به یک نابدان بیفتد وسط شهرداری خراب بشود روی درخت‌های بیشه همین که 50-60 متری میرفت بالا هنر کرده بود صفحه 462 حسابی بود که من همینطوری میکردم این دیگر حد اکثرش بود آرسته کورسیال با وضعی که ماس ماسا کش داشت این بود که از طبقه دوم ساختمان‌ها بالاتر نرود تا آنجا را میشد قبول کرد از آن بیشترش دیوانگی بود اول اینکه شکمبه بالونش را خیلی نمیشد باد کرد با یک دو سیلندر گاز بیشتر بدون شک از بالا تا پایین چاک برمی‌داشت سوپا و سیلندرش مثل نارنجک میترکید بعد از اینکه بالون به آخرین کلبه و آخرین پرچین حاشیه روستا میرسید کورسیال کیسه های شن را میریخت پایین دیگر تصمیمش را میگیره و آخری را هم میانداخت وقتی که دیگر بالون وزنی نداشت یک جست کوچک میزد یک تکان 10 متری موقع ول کردن کفترها بود کورسیال به سرعت در سبدشان را باز میکرد مثل تیر پریدن بیرون موقع این هم بود که من هم دست به کار بشوم علامت میداد که میخواهد بیاید پایین باید بگویم که واقعا سریع عمل می‌کردم. لازم بود هیجان بازی در بیارم تا دهاتی‌ها جمع بشوند. خودشان را برسانم به بالان کمکمان کنند که ابو طیاره شندر و پندره را زود جمعش کنیم. ببریمش ایستگاه هلش بدهیم تا روی جرثقیل کار هنوز تمام نشده بود. بهترین شگردی که پیدا کرده بودیم که همهشان یک دفعه نگذارن بروند هنوز اون دورو بر باشن و دست جمعی بیایند کمکمان این بود که فاجعه بازی در بیاریم. تقریبا هر بار عمل میکرد وگرنه میماندیم تنها و برای این هم که جمع بشود و بیاین کمک ما باید سر کیسه را شل میکردیم که در آن صورت چیزی برای خودمان نمیماند. چانه هم نداشت. نعره های وحشتناک میکشیدیم. خودمان را جر میدادم. از روی چاله چوله های پر از گل و لای به سرعت به برق میدویدم طرف نقطه فرود. صدای شیپور استاد را میشنیدم. داد میزدم. آتش آتش نگاه کنید دارد شعله میکشد. الان همه جا را آتش میزند. از درخت ها هم باز میزند بالا. آن وقت گله راه میافتدم. بدو میامدم و خودشان را میرساندن به من. صفحه 463 کورسیال همی که من و فوج رعیت را میدید همه سوپاپ ها را میکشید. کل دم و دستگاه از بالا تا پایین دهن باز میکرد و میریخ پایین رشته رشته چین برمیداشت و پهن میشد روی زمین وسط گلولای. مثل تاپاله وا میرفت روی لجنها. کورسیال میپرید بیرون. جستی میزد و سر و پا وا میستاد. یک شیپور دیگر میزد تا ملت جمع بشوند. آن وقت شروع میکرد سخنرانی. پشکلی ها هنوز وحشت داشتن از اینکه چیزه آتش بگیرد و پشته ها کاه را به آتش بکشد. میریختن سرش که خرابکاری نکند. مثل یک بغچه جمعش میکردن اما ظاهر در داغان بعدی پیدا میکرد بس که شاخ و برگ و خس و خاشاک بهش چسبیده بود خودش هم که پاره پوره و چاک چاک شده بود لای بادکنک و شبکهش بیشه بیشه بوته و علف گیر میکرد گروه نجات خوشحال و راضی گیج از هیجان کورسیال قهرمان را روی شانه های پت و پهنشان بلند میکردن پیروزمندانه میبردنش غرفه نوشیدنی ها که براش جشن بگیرن تا خرخره بخورند همه بیگاری گند ترین کارها را می افتاد گردن من بیرون کشیدن همه در دستگاه وسط گل و لای و سنگ و کلوخ تا شب نشده جمع کردن همه میخستیخ و پیچ و مهره و چرخ و زنجیر از این ور آن ور تناب فرمان 2 کیلومتر سرعت سنج تخته های تراز و پخش و پلا روی علف ها و بوته ها دم و سنج فشار سنج یک جعبه کوچک چرمی نیکل های خیلی گران قیمت برای من یک پیکنیک حسابی بود راضی کردن چموشترین دهاتی ها برای اینکه کمکی بکنن با خواهش و تمنا وعده و وعید لودیگی و شوخی های تند و تیز حرف های مستحجن برای هنکشیدن 700 کیلو خنزر و پنزر پوشش پاره پوره تهمانده های تابوت محفظه بردن و چپاندن همه این آتشقال ها توی آخرین واگن در لحظه که قطار راه می افتاد نمیشد که نگفت کار ساده ای نبود وقتی که بالاخره بعد از آن همه راه رو به کورسیال می رسیدم قطار دیگر راه افتاده بود و توی درجه 3 می دیدم که نمایشش را شروع کرده بود. صفحه 464 کاملا راحت گرم صحبت و منم و توضیح و تشریح برای دوروبری ها. نتیجه‌گیری از برنامه بالون دل برای از خانم موسیاه روبروش ملاحظه اینکه بعضی چیزها به گوش بچه‌ها نرسد حذف بعضی اشاره‌های دور از حیا اما به هر حال با حذف و کنایه لازم کم و بیش پاتیل بود و ضمن صحبت با مدال‌ها و نشان‌های روی سینه‌اش برمی‌رفت ناکس هنوز هم داشت می‌خورد شنگول بقیه هم سرحال قرمزی برای همه همه لیوان به دست، نان و کره هم میزد. دیگر جای نگرانی نبود. کاری نداشت که من چه‌ام بود. در حالی که من خیلی عصبانی بودم، بیرو در واسطی بگویم حالش را میگرفتم. آقا توی فردینال آمدی؟ بله ژول ورن عزیز. بنشین پسرم، زود تعریف کن ببینم منشیم. منشیم به بقیه معرفی هم میکرد. خوب بگو ببینم کار واگن درست شد؟ همه چیز رو مرتب کردی؟ راضی هستی؟ شاید اخ میکردم. هیچ راضی نبودم. لب از لب هم باز نمیکردم. پس راضی نیستی؟ مسئله پیش آمده؟ با لحنی خشک و قاطع کاملا مصمم میگفتم این دیگر آخرین بار است. چطور؟ چرا آخرین بار؟ داری شوخی میکنی؟ به خاطر دیگر بالونه قابل تعمیر نیست. شوخی هم نمیکنم. سکوت سنگینی برپا میشد. دیگر از مزه نان و کالباس چیزی نمیماند. صدای چرخهای قطار خوب شنیده میشد. قیش و ویژه واگن‌ها، تلق تلوق چراغ که بالای سرمان توی حباب شیشه‌ای‌اش تکان می‌خورد، توی نیمه روشنایی نگاه هم می‌کرد که ببیند منظورم چیست، که شاید داشتم شوخی می‌کردم. صفحه 465. اما من جمع نمی‌خورم، کاملاً جدی بودم. دقیق می‌دانستم دارم چه می‌گویم. واقعاً نظرت این است فردینان، اغراق نمی‌کنی؟ وقتی دارم می‌گویم یعنی اینکه مطمئنم.
دیگر در زمینه چاک و سوراخ خبره شده بودم. زد و نقیص توی کارم نبود. اخ میکرد و وا میرفت. دیگر سخنرانیش تمام شده بود. دیگر چیزی به هم نمیگفتیم. مسافرهای نیمکتهای دیگر میرفتن توی فکر که چه شده بود. قطار روی کج و کولگیهای ریل تلق تلوق میکرد. یک قطره روغن از چراغ آن بالا میچکید پایین. سرها تکان میخورد. خم میشد. اگر توی دنیای چیز باشد که لازم باشد آدم با نهایت احتیاط باش روبرو شود، مسئله حرکت دائمی است. محال است که کار دست آدم ندهد. مخترعها را در مجموع از نظر مشنگی می‌شود به چند دسته تقسیم کرد. تیره‌های وسیعی ازشان هستند که تقریبا می‌خطرند. آنهایی که مثلا همه عشقشان جریان‌ها یا پدیده‌های ارضی یا گریز به مرکز است. جوان‌های رام و ملایمی هم می‌شوند توی کف دست بهشان دان داد. مبتکرهای وسایل خانگی هم نشاد خیلی خشنی نیستند. انواع پنیر رنده کن، قابلمه‌های چینی فنلاندی، قاشق‌های دو دسته، خلاصه همه تجهیزاتی که توی آشپزخانه ازشون استفاده می‌شود. آدم‌هایی هستند که از خورد و خوراک خوششان می‌آید. اهل خور و نوش و خوشگذرانی هم. مدعی های تکمیل مترو چه؟ نه دیگر باید یواش یواش مواظب بود. اما مشنگ‌های واقعی، دیوانه های زنجیر پاره کرده، تیزاب کارها، تقریبا همهشان اهل حرکت دائمی هستند. آدم هایی هستند که برای اثبات کشفشان حاضرن به هر کاری دست بزنن. اگر کوچکترین شکی به زبان بیاری پوست شکمت را قلفتی میکنن. شوخی سرشان نمیشود.